هم درگیر شدن.
بله بله
کاملا. در حدی که هم گزارش منتشر کردن خاطرتون هست،
به بهانه اون در واقع افشاگری که خبر اون مجری معروف بی بی سی علی اینترنشنال انجام
علی اینترنشنال کرد که در واقع میگفتش که آقا توی شبکه ایران در این ایران اینترنشنال
با تجزیه طلب ها در ارتباطن و دنبال تجزیه
اغلب مصاحبه هاشون بحث تجزیه طلبیه، اینا دغدغه‌شون اصلا ایران نیست. اون خبرنگار بی بی سی هم اینو در یک تماس تلفنی با یکی از اعضای خانواده‌اش داشت میگفت که حالا یعنی طبیعتا این افشا شدنش هم از سمت خودش و خانواده‌اش بوده. و عرض حضور شما بشود که ایران اینترنشنال اومد یه گزارش مفصل 10-12 دقیقه ای تولید کرد راجع به اینکه چرا یه سری به شبکه بی بی سی، حالا اصخایی میکنم این لفظ رو بگم، چرا بهش میگن آیت الله بی بی سی.
بله.
بعد مفصل گفت و حرفایی زد و در واقع تخریب کرد راجع به اینکه اینا خیلی موقع ها همین شبکه بی بی سی تو زمین جمهوری اسلامی به اصطلاح بازی کرده. حالا من میخوام این سوالو از در واقع زاویه خودم جواب بدم که چرا به بی بی سی.
بله بفرمایید.
میگن آیت الله بی بی سی. ببینید به خاطر اینکه بی بی سی یه شبکه‌ای نیست که یکی دو روز باشه شکل گرفته باشه و قرار با یعنی چند ساله باشه قرار باشه چند سال دیگه هم از بین بره.
بله.
ببینید در حال سیاستمداران انگلیسی به همون میزانی که در حوزه‌های دیگه با برنامه و مرموز و با پیش‌بینی‌های چند دهه‌ای و گاهی چند قدری عمل می‌کنن، در حوزه رسانه هم همینجور عمل میکنن. حالا پخش تلویزیونی شبکه بی بی سی فارسی از سال 88 شروع شد، از در واقع تقریبا 6 ماه مونده به انتخابات خرداد 88 ریاست جمهوری 88، اما خود شبکه رادیویی بی بی سی فارسی و کلا رسانه بی بی سی تقریبا عمرش به 100 سال داره میرسه. اینا جوابشون اینه، میگن که ببینید شما تندی چون تازه اومدید زودم میخواید به نتیجه برسید.
بله
جواب بی بی سی به سایر رسانه‌ها
اینه. حالا
خیلی وقت اومدیم و میخوایم باشیم
آقای دکتر. حالا این در کنار فرمایش شما اساتید خب در برنامه‌هایی که در همین برنامه هم با شبهه در قسمت‌های مختلف خدمتشون بودیم تقریبا روی یک موضوع اجماع فکر کنم وجود داره، اونم این که این چهار شبکه یا حالا بیشتر و کمتر یه تقسیم کاری دارن و خب تو این تقسیم کار بی بی سی یک نقشی داره، اینترنشنال یه نقشی و مناطو صدا آمریکا، حالا مناطو که دیگه تعطیل شد، اینا نقشه مختلف دارن.
250 شبکه هم که چهار تای اصلیشون.
حالا این چهار شبکه در واقع جریان اصلی و جریان ساز که بقیه از اینها تبعیت میکنن. بله فرمایشون درسته، یکی آوانگاردتره یکی محافظه‌کارتره و حالا جلوتر با اجازهتون در مورد این موضوع مجدد مزاحم از تالی بشیم. آیه دکتر قادری اگر بحث رو پیگیری کرده باشید، خب ما تا به اینجا تونستیم در مورد مفهوم مخاطب ناآرام و مستأصل شده که رسانه بیگانه سعی داره که در واقع از بین مخاطب عمومی یک مخاطب ناآرام و مستأصل شده در واقع درست بکنه و خلق بکنه، ما در مورد مدل های دکتر بحرینه در مدل ها و قواعد و چارچوب هاش صحبت کرده. حضرت عالی اگر در واقع بر ما و شنوندگان بفرمایید که حالا این مخاطبی که در واقع خلق شده و ایجاد شده برای رسانه بیگانه چه ارزش افسوده و کارکرد رسانه‌ای داره و در واقع این خدمت شما عرضم این مخاطبی که حالا ایجاد شده و چطور اینو وارد یک فضای به تعبیری میدانی و واقعی میکنن، اینو برای شنوندگانم توضیح بدید.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید نکته بحث به نظرم به جای دقیقش رسید. نکته اینجاست که فرایندی رو که این رسانه ها طی میکنن تا بتونن افکار عمومی رو به نوعی به سرباز خودشون یا سرباز اربابان خودشون تبدیل بکنن، در واقع این فرایند همین مسیر رو طی میکنه تا با این تشویش، این تردید و این انباشته کینه که در ذهنشون اتفاق میفته، اونا عملا دیگه با یک تلنگر، با یک اشاره، با یک فراخوان بسیار کوچیک هر کاری رو و هر دستوری رو که اونا بخوان اینا براشون انجام میدن. از چند جنبه این برای این رسانه ها موضوعیت و اهمیت داره. اولا اینکه خب همین فرایند اگر میخواست در فضای غیر از این در واقع عملیات شناختی ادراکی میخواست اتفاق بیفته، خب یک هزینه سنگینی رو برای اینا در برداشت. الان اینا با کمترین هزینه در واقع در داخل جبهه اون هدف خودشون که حالا جامعه ایرانی هست به نوعی، خب اینا یارگیری کردن و سربازگیری کردن. نکته دوم این هست که اساسا حلقه وصل ذهن مخاطب رو با ساختار سیاسی و تبلیغاتی جامعه میزبان قطع کردن. یعنی شما ببینید الان عموم این جریان افکار عمومی که تحت تاثیر القاعات این رسانه ها قرار داره، اینا کاملا با رسانه های داخلی و خط سیاسی و تبلیغاتی داخلی کاملا بیگانه هستن و اساسا هر آنچه که در داخل در رسانه های داخلی در رسانه های خودی داره بیان و تبیین میشه رو دروغ میپندارن. این همون گام اولی هست که رسانه بیگانه با موفقیت تونسته این رو انجامش بده. در گام بعدی دیگه این الان این ذهن آماده شده و این بستر آماده شده کاملا مهیای پذیرش دستور بعدیه. دستور بعدی چی هست؟ آقا مثلا در فلان اتفاق الان این حرکت شما رقم بزنید، و طرف همون برنشسته تو اتاق عملیات، اتاق در واقع فرماندهی خودش، بدون اینکه بخواد هزینه‌ای بده داره راهبری میکنه. ولی هزینه رو اینجا کی میده؟ همین ذهن درگیر شده، ملتهب شده، مشوش، که خودش رو حاضر بیاد حتی جونش رو به خطر بندازه و بیاد وسط میدون و مثلا یک حرکت عملیاتی انجام بده.
خب آقای دکتر یه لحظه من کلامتون رو قطع میکنم، میخوام از همین بخش از فرمایشتون استفاده کنم. نگاه کنید، خب این رسانه همونجور که فرمودید این مخاطب مشوش و نارام رو ایجاد در واقع خلق میکنه و این در خلا ایجاد نمیشه. این در واقع یک شهروند یک کشوری هست که خب در واقع توی خانوادهش و توی جامعهش محل کارش رو زندگی میکنه. این یه سری پیامدها و اثرات میدانی و واقعی تو جامعه داره. دقیقا. این میخوام در واقع از این برسیم به اون هدف اصلی. این در واقع به چه آیا حد یقفی وجود داره؟ یعنی اینجاست که مثلا میخوام توی موضوع خاصی مثلا فشاری بیاد، یا اینکه نه واقعا یه برنامه اساسی تری برای اون جامعه در واقع در نظر داره؟
این افراد دیگه در انتهای این فرایند عملا شهروند جامعه خودشون نیستن. اینا تبدیل به شبکه وندهایی شدن که تحت تاثیر این الغاءات به یک رباتی تبدیل شدن که دیگه فقط منتظر دستورن، عین یک در واقع موتوری که یا یک رباتی که بهش دستور الگوریتم در واقع سایبری داده میشه. یعنی فقط متراصد این هست که الان گام بعدی رو بهش بگن. این اساسا تمام ریشه ها و در واقع اون مناسباتش با جامعه‌ای که داره درش زندگی میکنه قطع شده. شما با این افراد وقتی حتی در کف جامعه مواجهه پیدا میکنید، اساسا ادبیات شما رو دیگه نمیفهمن، اصلا موضوعاتی که شما در بحث میکنید رو
بله دیگه صدای ما رو در واقع طرفین صدا هم یار نمیشنون،
اساسا حاضر نیست بهش فکر بکنه. یعنی نکته مهمش اینه این عنصر توی در حالی داره توی این جامعه زندگی میکنه که اساسا حاضر نیست به موضوعات فکر هم بکنه. خب این همون چیزی هست که دیگه شما تبدیل میکنه طرف رو به ربات، یعنی فقط با یک دستور حاضر میشه هر اقدامی رو انجام بده. خب این تبعات اجتماعی بسیار گسترده‌ای داره. یعنی ما فقط تبعات سیاسی هم تازه نمیخوایم نگاه بکنیم،
بله
تبعات فرهنگی داره، تبعات اجتماعی داره. یعنی طرف حاضر باورهای پیشینی خودش رو زیر پا بذاره و با در واقع با این باور که من دارم مبارزه میکنم. یعنی مثلا ممکنه در بستر یک خانواده مذهبی از تو طرف متولد شده و رشد کرده، اما اعتقادات خودش رو باورهاش رو زیر پا میذاره با این در واقع روی کرد که میگه من دارم مبارزه سیاسی میکنم، متوجه؟
بله.
خب حالا این تو بدنه جامعه هم دچار مشکل میکنه، هم خودش رو هم اطرافیانش رو. این در واقع اون هدف اصلی هست که جنگ های ترکیبی با محوریت جنگ شناختی عملا هدفش همین هست. یعنی شناخت افراد رو نسبت به محیط پیرامونش دچار خدشه و اعوجاج میکنه و اون دیگه اساسا حاضر نیست نسبت به آنچه که داره پیرامونش در حقیقت ماجرا اتفاق میفته یک نگاه درست، یک نگاه کاوشگرانه داشته باشه. کاملا چشم بسته، گوش بسته. الان روزه، اون رسانه داره بهش میگه الان شبه، میفهمیره شبه و دیگه استدلال بیان رو حاضر نیست.
سیار علی ممنونم از توضیحاتون. آقای دکتر بهرین همراه ما باشید، من مجدد پرسش های از حضرت عالی دارم. آقای دکتر بحرینیان، من از این قسمت آخر فرمایش آقای دکتر قادری میخوام استفاده کنم و پرسش بعدی رو از حضرت عالی طرح کنم. خب تقریبا حالا یه صورتبندی کلی از وضعیتی که حالا برای اون مخاطب اون رسانه‌ای که هدفش در واقع نارامسازی و مشوش سازی مخاطب خودش هست ما تقریبا تونستیم به دست بیاریم. حالا اگر ما بخوایم به رسانه خودی یا رسانه همسو بیایم توصیه‌ای داشته باشیم برای اینکه این مخاطبی که حالا این بلا سرش اومده یا این در واقع این اتفاق براش رخ داده چه کار بکنه که تا حدی بتونه اون عملیات که روش اتفاق افتاده رو به نوعی خونسا بکنه، شما چه پیشنهاداتی دارین؟
ببینید راه حل اصلی بیان ساده حقایق و این یه سری زیر مجموعه پیدا میکنه. اولا که ببینید شما یه فرزندی رو تصور کنید که لازمه براش توضیح بدید که مادر دلسوزه. خب یعنی یه فرزندی تو خانواده ده، از بین فرزندانی که خانواده داره یکی از بچه‌ها به این وضعیت رسیده که احساس میکنه مادرش دلسوزش نیست. حالا الان شما میخواییم برای این توضیح بدین که چرا مادر دلسوزه، باید حقایق رو براش ساده توضیح بدین. برید این فکرم میکنیم که این کار ساده ای ها، این کار پیچیده ای هم هست. اصلا مقام معظم رهبری از همین فعالیت با عنوان جهاد تبیین نام میبرن. دقیقا قضیهش اینه. من اجازه میدین چند تا مثال بزنم؟
بله، فقط مثلا ما نهای 15 دقیقه
وقت. من مثال فوتبالی اگه اجازه بدید بزنم. الان امروز 2 ساعت دیگه تقریبا از الان، 1 ساعت و 50 دقیقه دیگه،
بله،
بازی فوتبال جام ملت‌های آسیا مرحله نیمه نهایی بین ایران و قطر.
امیدواریم که ایران برنده این بازی باشه. بله انشالله.
ببینید توی در واقع بازی ایران و ژاپن که ایران برد و تازه باید خیلی با اختلاف بالاتری هم می‌برد به در واقع گواه کارشناسان ورزشی، واکنش رسانه‌های مقابل چی بود و ما باید چیکار می‌کردیم؟ ببینید رسانه‌های مقابل همون کسایی که پارسال می‌گفتن آقا این تیم ملی ایران نیست، این تیم جمهوری اسلامیه. ببینید حالا عذرخواهی می‌کنم این لفظ رو میگم، ما در واقع با یک جریان رسانه‌ای هم مواجه هستیم که خیلی از شرافت بی‌بهره است. در واقع در جریان اپوزیسیون عرض میکنم.
بله بله
متوجه. ما کلا در تاریخ رسانه دنیا 2 مرتبه داریم که یه سری از رسانه ها یا یه سری از در واقع حالا شاید بشه گفت یه بخشی از مردمی که تحت تاثیر بودن از تیم ملی خودشون اعلام براءت کردن، در واقع گفتن ما طرفدار این تیم نیستیم. یه بارش تیم ملی فوتبال برزیل جام جهانی 1970 که اتفاقا اون سال قهرمان هم شد، و یه بارش هم پارسال بوده، در واقع روایت دیگه ای من تو رسانه ها ندیدم که یه سری از رسانه های رسمی اومدن در واقع مثلا اگر ایران از انگلیس گل میخورد اینا اعلام خوشحالی میکردن، نمیدونم توییت میزدن.
بله.
چهره های شاخص.
بله بله خاطر
اون. با این تفاوتی آقای دکتر، شما خودتونم کارشناس این حوزه این. بله. با این تفاوتی تاریخ نوشته اون سال 1970 مردم از یه بخشی از مردم از برد برزیل خوشحال نمیشدن، ولی از در واقع گل خوردن برزیل هم خوشحال نمی شدن.
این از باخت یعنی تیم ملیشون خوشحال نبودن دیگه.
بله دیگه، ولی طرفدار رقیب نمی شدن. بله. حالا الان ما اینجا با یه جریان رسانه‌ای مواجهیم که توی بازی ایران و انگلیس طرف انگلیس رو می گیره.
آقای دکتر بحرینیان عزیز، فکر نمی کنید که این سطح از در واقع بیگانه سازی یعنی خودزنی و در واقع فاصله گرفتن از اون در واقع اون ذات خودش فقط تو حوزه ورزش نیست و امروز در حوزه‌های دیگه‌ای هم می‌بینیم که این رسانه موفق شده بعضی‌ها رو در واقع از برش‌هایی رو از جمعیت رو یا جامعه رو به طور کامل یه حالت در واقع خود بیگانگی برسونه؟
دقیقا همینطور آقای دکتر که میفرمایید. من یک مثال ساده زدم در ورزش، حالا در اقتصاد و اجتماع و سیاست نمونه هاش متعدده. حالا ما باید چیکار کنیم؟ ببینید ما اولا باید بازخوانی کنیم که آقا اون جریانی که گوینده این حرفه کیه، یعنی آن چیزی این حدیث مشهوری که میگوید که آقا ببین که چه میگوید نبین که که میگوید، یعنی به جای این که در واقع منقال رو در نظر بگیریم ماقال رو در نظر بگیریم، اینجا در واقع ما باید ماقال رو تحلیل کنیم و به انگیزه های منقال هم برسیم، یعنی بگیم که آقا اینو اگر رسانه انگلیسی میگه، این رسانه انگلیسی این مال کشوریه که در واقع مجری ده ها یا صد ها طرح خائنانه در تاریخ این کشوره، اینها باعث این شدن در کمتر از یک سده قبل در همین کشور ما قحطی گسترده بوده، 9 میلیون جمعیت حداقل به روایت آمار کشته شدن. ما باید همه در نقش کوچیک و بزرگ اینا رو بگیم. باید بگیم در کودتای 28 مرداد 32 چی شده، در انقلاب اسلامی چی شده، در دوران جنگ تحمیلی چه اتفاقی افتاده تا همین امروز. یعنی یه در واقع ساده سازی و بیان حقایق باعث این خواهد شد که این شهروند ما در واقع ببینه که در واقع اسیر چه صحنه‌ای داره قرار میگیره. این یک.
بله.
دو این که ببینید، به هر حال ما در فضایی که داریم تنفس میکنیم، در نظام حکومتی، در مدل حکمرانی که هستیم و کلا جامعه ما جامعه کم دستاوردی نیست حقیقتا. ببینید من یه مثالی بزنم. به هر حال ما میدونیم که یه سری مشکلاتی داریم. الان احتمالاً عمده مشکلات ما مردم همه قبول داشته باشن که مشکلات اقتصادی هست. ببینید من اگه باشم یه مثال ساده میخوام بزنم از یک تابی، مثلا به اوضاع زندگی خودم در واقع، یعنی میزان رضایتم از زندگی با توجه به شاخص‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و غیره، مثلا فرض کنید که نمره 16 میدم. حالا ممکنه یک کسی یه مقداری با من نگاهش متفاوت باشه، نمره 14 بده، کسی نمره 18 بده، ولی این نمره دیگه 14ه، این نمره 4 نیست. میدونید اینقدر هی سیاه 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 میگن، این نمره 4 جا میفته برای آدم. من الان یه مثالی بزنم. من همین الان سایت، یعنی صفحه اول بی بی سی فارسی جلوم بازه، حالا به عنوان در واقع جریان به قول معروف میگن مینستریم حوزه رسانه های فارسی زبان، فارسی زبان بیگانه.
بله بله.
ببینید یه خبری، یعنی غیر از اون خبراش که راجع به ایرانه، حتی اون خبرایی که راجع به پاکستان و ترکیه و افغانستان هم زده، با در واقع انگار که با نگاهی به سیاه‌نمایی و یه ضربه زدنی به ایران هم هست. ببینید مثلا فرض کنید الان راجع به پاکستان یه خبری زده انتخابات پاکستان ویرگول جنگ و خونریزی و چی، مثلا به خاطر اینکه امروز
به واسطه انفجار تروریستی
یه انفجاری در پاکستان اتفاق افتاده. این کلمه انتخابات، روز انتخابات رو با یه کلمه از جنس جنگ، خونریزی، بمب، وحشیگری، این حرفا داره در هم هی در ذهن مخاطب فارسی زبان این دو تا رو به هم گره میزنه. حالا اینا از این کارا کم کردن مگه نه؟ من یه مثال دیگه بزنم. ببینید مسئله بیماری کرونا کلا حوزه سلامت و درمان در همه دنیا یه مسئله انسانیه. یعنی حتی در جنگ ها، حالا البته ما منظورمون در واقع جنگ هایی که یه حداقلی از شرافت درش رعایت میشه، منظورم این جنگی که علیه مردم غزه الان در جریان نیست، چون اینها واقعا هیچ گویی از انسانیت نبودن. اما معمولش اینه که در جنگ ها حتی وقتی یه کشور هدفی در واقع تحت محاصره 100% قرار میگیره، باز جریان دارو به اون کشور قطع نمیشه.
بله.
حالا در دوره کرونا چه اتفاقی افتاد؟ همین رسانه ها، حالا حتی من یادمه که کی نوشته بود، یعنی چند نفر از نویسندگان اون گزارش ها رو یادمه، اینا شهروند ایران بودن و بعضی هاشون در 10 سال پیش ایران بودن، حالا الان پیوستن به اون رسانه ها. اینا راجع به این نوشته بودن. اون موقع معاون وزیر بهداشت ما یا آقای دکتر حریرچی، معاون وزیر بهداشت وقت، سال 99 عرض میکنه، اوایل سال 99، اون موقع توی برنامه تلویزیونی ظاهر شد و یه مقداری تب داشت و سرفه داشت و علائم کرونا بود.
بله خاطرمون هست. بله.
خاطرتون هست؟
بله بله خاطرم.
یه گزارش مفصلی بی بی سی فارسی راجع به این نوشت که آقا این نماد نظام بهداشت و درمان ایرانه و مردم ایران دست یه همچین سیستم ناکارآمدی رها شدن که معاون وزیر بهداشتش کرونا میگیره. این گذشت، 3 هفته بعدش بوریس جانسون کرونا گرفت. بوریس جانسون اون موقع نخست وزیر انگلیس بود.
بله.
حالا تازه معاون وزیر بهداشت ما به دلایل شغلی طبیعتاً تو بیمارستان‌های مختلف رفت آمد کنه، اصلا یعنی شغلش اینه و در مراکز درمانی و بازدیدها و فعالیتایی که داره، و نخست وزیر انگلیس نه. نخست وزیر انگلیس 3 هفته بعد کرونا گرفت و اینا ساکت بودن.
مثال های متعددی از این الگوی رسانه‌ای میتونیم برای بی بی سی یاد کنیم.
رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ در واقع کرونا گرفت، اینا ساکت بودن. یعنی این دیگه بیمار بودن نخست وزیر انگلیس رو نماد ناکارآمدی در واقع بهداشت و درمان اون کشور نمیدیدن. حالا عرض من چیه؟
ممنون میشم کوتاه بفرمایید.
که اینا الان عرض می‌کنم خدمتتون. عرض من اینه که واقعا نوع حمله رسانه‌ای که اینا در واقع به جریان فکری مردم ایران می‌کنن، دقیقا نشون دهنده اینه که اینا مسئله اصلیشون به هم ریختن مردم، استرس زیاد وارد کردن به زندگی مردم، مردم رو از شهروند عادی واقعی نگر به شهروند به هم ریخته مطیع تبدیل کن، اینا سیاستاشون ایناست. چون آدم به هم ریخته مطیع میشه هر کاری بگن میکنه، وگرنه خیلی شاید میبینید یه
قدرت انتخابش رو از دست میده.
بله، وگرنه میبینید واقعا با مدل حکمرانی، یعنی بیش از اینکه واقعا با نظام اسلامی، با جمهوری اسلامی، با دولت ما مشکل دارن، واقعا دقیقا مشکلشون به خود مردم اصابت میکنه، ضربهشون به خود مردم اصابت میکنه.
ممنونم آقای دکتر قادری. من از لابلای فرمایشات آقای دکتر بحرینیان خواهم این پرسش رو از استالی بپرسم که ایشون اشاره کردن به ضرورت تبیین و توضیح و در واقع ارائه مسائل برای عموم مردم و اشاره کردن به دستاوردهای متعدد و از مسائلی از این دست، ضمن این که در واقع من موافقم با ایشون و ضرورت این در واقع این نکات کاملا بارها گوشزد شده، من فکر میکنم که یا اشاره کردم به این که خب به جنایات در واقع طرف مقابل و سوابقش علیه ملت ایران اشاره بشه، من فکر میکنم که امروز مخاطب عمومی و مثلا عموم مردم از این مرحله هم فکر میکنم عبور کردیم ما و به کرات هم به دستاوردها و مسائل خودمون اشاره شده، هم خیانتها و جنایات متعدد طرف مقابل به اشکال مختلف در فرمهای مختلف گفته شده و بیان شده، ولی خب ما همچنان میبینیم که بخشی از در واقع برش‌هایی از اجتماع با اونها همراهی دارن، حتی اشاره کردن به قیمت از خود بیگانگی و به قیمت خودزنی و به قیمت این که همجوری که حالا ایشون اشاره کردن در یک تصویر حالا اگزاجری بیاد از شکست تیم خودش در واقع در حال بحث ورزش ابراز خوشحالی بکنه. این یک وضعیت عادی نیست و به نظر من استنباط ما این هستش که ما اینجا با یه چیزی شبیه یک تروریسم رسانه‌ای سر و کار داریم که به نوعی بخشی از مخاطب توسط این رسانه‌ها ترور شده. حالا ایشون به مثال‌های اشاره کردن، اگر فرصت بود میشد مثال‌های متعددی برای این بحثی که من دارم عرض می‌کنم بیاریم، ولی از اونجایی که حالا از عالی کارشناس هستید واقف هستید، من به مثال‌ها دیگه سمت مثال‌ها نمیرم. این گزاره رو چقدر باهاش همراه هستید و اگر این چنین هست حالا و تکلیف ما چیه؟ من فکر می‌کنم بیش از اون مدلی و الگو و پیشنهاداتی که آقای دکتر بحرینیان فرمودن ما باید عمل کنیم در رسانه تا بتونیم به داد این مخاطب برسیم. نظر شما چی هست؟ بفرمایید. آقای دکتر قادری. آقای دکتر قادری هستید شما؟ خیر. ایشون متاسفانه امروز ارتباط تلفنیشون خیلی مطلوب نبود با ما. آقای دکتر بحرینیان، گزاره‌ای رو که عرض کردم از لابلای فرمایشات خود حضرت عالی بود، اگر حضرت عالی شنیدید نظر خودتون رو بفرمایید.
آقای دکتر، من تصورم اینه که شما با توجه به اینکه حالا درست دارین برنامه رو اجرا میکنین، اما خودتون هم کارشناس رسانه‌اید و خب به نظر میاد که یه بخشی از در واقع عرایض منو نقد داشتید و در واقع نمیپذیرفتید، شما خودتون بفرمایید که چه باید کرد.
نه، من بحثم نقد نبود، من تایید کردم فرمایش از تعالی رو و میخوام عرض من این بود و پرسش من این بود که من فکر میکنم که باید یه فکر اساسی تر و یه اقدام جدی تری صورت بگیره، وگرنه در اصل ضرورت جهاد تبیین یا اینکه بیان دستاوردها به شکل هنرمندانه یا گفتن در واقع خیانت ها و در واقع اقداماتی که طرف مقابل علیه ملت ایران و تاریخ ایران انجام داده که کسی تردیدی نداره طی این سالها هم این اتفاقات افتاده به کرات، ولی خب میبینیم که این وضعیت فعلی که از تالی با مثالاتون اشاره کردید رو هم شاهدش هستیم. من دوست داشتم آقای دکتر که حالا متاسفانه ارتباط شما قطع شد، در واقع بحث از تالی یک پله بالاتر ببرن. حالا اگر خود از تالی جنرالی اگر آمادگی دارید بفرمایید، اگر در ادامه اون بحث خودتون بفرمایید ممنون میشم.
من تصورم اینه، خب ببینید در واقع راه حل مواجهه با بحران‌های بزرگ، در واقع جنگ‌های جدی که شما یه در واقع یک لشکری از رسانه‌ها و اشخاص و افراد و جریان‌های سیاسی رو می‌بینید در مقابل شما ایستادن، هر کی به یه نحوی، یک کسی حمله به اهداف اقتصادی شما می‌کنه، یک کسی تحریم می‌کنه، یک کسی دروغ میگه، یک کسی دعوت به آشوب می‌کنه، در مقابل اینها در واقع جمع بین دو کار راه حل خواهد بود و از قضا به نظر کارهای ساده میان اما سهل ممتنه هست، به این معنی که اجراشون سخته. ببینید، یک ایستادن، گفتن حقایق، بیان واقعیت ها، روشن کردن انگیزه ها، در واقع همون چیزی که تبیینه، بهش میگیم تبیین. و دو، استقامت بر مورد یک. و واقعا همین دو راه حل هست. یعنی ما راه حل، ببینید، اگر طرف مقابل از تکنیک ها و شگرت های پیچیده رسانه استفاده میکنه، راه حلش مقابلش استفاده از شگرت های پیچیده به تصور من اینه که نیست، کما اینکه شاید در یه مقاطعی هم پی گرفته شده باشه این خطوط و جواب هم نداده باشه. راه حلش صداقت و سادگیه. ببینید، به هر حال همه اون کسانی که در تاریخ ما هم در تاریخ معاصر ما، مقام معظم رهبری امام خمینی و هم در تاریخ صدر اسلام، همه اون کسانی که تونستن یک تنه در برابر یک جریان پیچیده رسانه‌ای و تخریبی بایستن، همین کسانی بودن که با ادبیات ساده، با صراحت، به قول فرمایش رهبری من دیپلمات نیستم، من انقلابیم، من حرف را صریح و ساده میگویم، با همین فضا ایستادن و البته خسته نشدن. ببینید، در حال ما خیلی از کارهای، ببینید، مثل نماز روزانه که یک کار ساده است ولی هی باید تکرار کرد، انگار یک تیشه‌ای رو انقدر به زمین میزنید تا در زمین فرو میره و بالاخره میکنید اون جایی رو که میخواید، باید انقدر گفت، انقدر تکرار کرد. و ما تصور میکنیم که این کار رو کردیم، ما در خیلی از حوزه ها همین ها رو نگفتیم، همین ها رو نمیدونیم. ببینید، من یک دوره زیادی آقای دکتر تدریس کردم، حالا البته این بی ارتباط بود به حوزه رسانه، بعدا یه بحثی کردم به حوزه رسانه ماجرا رو تدریس میکردم و از حالا گاهی اوقات سر و کار من با نوجوان ها بود. از این بچه ها که میپرسیدم آقا مثلا مجید شهریاری کیه، کسی نمیدونه. توی سالن 100 نفری کسی، مثلا شاید یه نفر دو نفر، مسعود علی محمدی کیه، میدونید، احمدی روشن کیه، مصطفی.
بله، متوجه فرمایشتون هستم. بله، کمکاریتون،
ما همین
رو یه بخشش های دکتر ناشی از کمکاری، یه بخش ناشی از همون نکته‌ای که در میانه فرمایشتون گفتید. دیگه یک جایی به بعد طرف مقابل دیگه در مواجهه با شما دستشو گذاشته رو گوشش و صدای شما رو نمیشنوه. یه بخش هم ناشی از این هست. آقای دکتر، من با توجه به اینکه شاید کمتر از 2 دقیقه 1 دقیقه وقت داریم، یه نکته کوتاهی عرض کنم، از تالی جنبندی بفرمایید و برنامه رو پایان ببریم. اونم این که نکته از تالی رو من کامل متوجه شدم، در واقع ذاتاً باهاش موافقم، ولی خب بالاخره بهتر از من میدونید که اساتید حوزه رسانه قائلن که خب رسانه یک مقوله، مخصوصا در دنیا مقوله کاملا پیچیده و علمی هست، که حالا معتقدن که باید با پیچیدگی های بسیاری شما بتونید پیامتون رو منتقل کنید، ضمن اینکه البته همین پیچیدگی هم منافاتی با فرمایش حضرت عالی در مبنی بر اینکه ساده گفته بشه نداره. در حد 30 ثانیه اگر تقریبا و زمان تمام هست، در حد 30 ثانیه کوتاه بفرمایید و خداحافظی کنیم.
ببینید، من فکر میکنم ابر پروژه انقلاب اسلامی که الان در واقع در ایام سالگرد پیروزیش هم هستیم، در مجموع یک پروژه بسیار موفق و روزآمد و مناسب فضای اقلیمی، سرزمینی، جغرافیایی و انسانی جامعه ایران بوده و حتما موفقه. اگر در یه حوزه هایی بالاخره به اندازه سایر حوزه هاش رشد نکرده، این حوزه ها رو هم باید، یعنی تنها راه این هست که اولا فعالیت مؤثر با استقامت انجام بشه و ثانیا رسانه بیاد به کمک.
آقای دکتر ببخشید، اشاره کردن که زمان برنامه به پایان رسید، من عذرخواهی میکنم. ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. من همچنین از شما شنوندگان محترم سپاسگزارم که امروز هم در خدمت شما عزیزان بودیم. روز روزگار بر شما خوش. خدا نگهدار.
وقتتون بخیر دوستان عزیز. برنامه امواج شبه رو از رادیو گفتگو شنیدید و شما همچنان همراه هستید با بخش دوم برنامه‌های این شبکه رادیویی. این بخش تا ساعت 22 ادامه خواهد داشت و اما در این فرصت برنامه‌ای را آماده کرده ایم با عنوان نهضت امام خمینی. نهضت امام خمینی را از رادیو گفتگو بشنوید.